ساعت 13 در تهران، 11:30 دقیقه در پراگ، اروپای مرکزی. من فرین عاصمی هستم، شما شنونده رادیو فردا هستید. ایران خواستار امضای سند مشترک با گروه 5 به علاوه 1 در ادامه مذاکرات شد. چین یک نفتکش ایرانی را توقیف کرد. و نخست وزیر اسرائیل بار دیگر بر افزایش فشارهای جهانی بر ایران تاکید کرد. عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران خواستار آن شده که در ادامه مذاکرات هسته‌ای سند مکتوبی بین ایران و 6 کشور عضو گروه 5 علاوه 1 برای آنچه روشن کردن کل مسیر خوانده امضا شود. آقای عراقچی این اظهارات را روز یک شنبه به تلویزیون عرب زبان العالم بیان کرد و گفت ایران حاضر نیست در ادامه مذاکرات در تاریکی حرکت کند و کل مسیر باید روشن باشد. به گفته این عضو تیم مذاکره کننده ایران، هم هدف باید مشخص باشد و هم باید مشخص باشد که از چه مسیری باید برای رسیدن به هدف گام برداشت و این مسائل باید به عنوان سند مکتوب امضا شود، آنگاه برداشتن گام ها شروع می شود. آقای عراقچی گفت اینکه گام ها چه باشد هنوز توافقی حاصل نشده است. قرار است دوره بعدی گفتگوهای ایران و گروه 5 به علاوه 1 هفتم و هشتم نوامبر، 15 و 16 آبان ماه بار دیگر در ژنو سوئیس برگزار شود. چین یک نفتکش ایرانی را که به مقصد پیونگیانگ پایتخت کره شمالی می رفت توقیف کرده است. روزنامه ژاپنی آساهی شیمبون گزارش کرده که این نفتکش حامل میعانات گازی بوده و مقام‌های چینیان را در نزدیکی سواحل چین در دریای زرد توقیف کردند. تانکرهای توقیف شده نفتکش به بنادر دالیان و کینگداو فرستاده شدند و به نوشته این روزنامه همچنان در این بنادر متوقف هستند. زمان دقیق توقیف این نفتکش و دلایل این اقدام اعلام نشده است. خبرگزاری مهر نوشته محموله این نفتکش بخشی از قرارداد و توافق دولت پیونگیانگ با تهران در زمینه واردات 500 هزار تن میعانات گازی و نفت خام سبک است. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل بار دیگر بر تداوم فشارهای جهانی بر ایران تاکید کرد. نخست وزیر اسرائیل روز یک شنبه در مصاحبه با شبکه تلویزیونی NBC گفت تا زمانی که ایران برنامه اتمیش را در عمل متوقف نکند، فشارهای بین‌المللی باید ادامه یابد و حتی بیشتر شود. آقای نتانیاهو صبح یک شنبه هم در جلسه کابینه اسرائیل گفته بود تا زمانی که تنها حرف زده شود و چیزی در عمل نبینیم، فشار بین‌المللی بر ایران باید ادامه پیدا کند. از سوی دیگر حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران گفته است که اسرائیل به گفته او در پی تخریب فرایند تفاهم و تعامل ایران با غرب است. با وجود آنکه برطرف شدن تحریم‌ها و آثارشان بر اقتصاد ایران روندی طولانی است، اما حسن روحانی رئیس جمهوری ایران همین نکته که تحریم‌های جدیدی علیه ایران افزوده نشده را باعث رضایت خاطر می‌داند. همکارم شاهین بشیری و جزئیات بیشتر.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز یک شنبه 28 مهر ماه گفته است که رویکرد تازه دیپلماتیک ایران برای تعامل سازنده با جهان باعث توقف روند تشدید تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی شده است. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، آقای روحانی که در جلسه هیئت دولت صحبت می‌کرد، ضمن تشکر از تلاش‌های هیئت دیپلماتیک ایران در مذاکرات با کشورهای 5 به علاوه 1 در ژنو گفته است که دیپلماسی فعال ایران در تعامل سازنده با جهان با حمایت و اعتماد رهبر جمهوری اسلامی ابتکار عمل را به دست گرفته و افکار عمومی جهان را حتی در کشورهای تحریم کننده به سمت خود جلب کرده است. وی با این حال هشدار داده است که در طول دوران پس از انقلاب در ایران، هرگاه جمهوری اسلامی به توفیقی در صحنه سیاسی جهانی نزدیک می شده است، اسرائیل دست به خرابکاری و حادثه سازی در داخل یا خارج زده است. در این میان یکی از انتخاب‌های دشواری که دولت باراک اوباما در بازی شطرنج خود با حکومت ایران با آن روبروست این است که در واکنش به هر گونه عقب نشینی و یا سازشی جدی از سوی ایران در زمینه بحران هسته‌ای چه نوع امتیاز و یا پاداشی به جمهوری اسلامی بدهد. خبرگزاری بلومبرگ در یک مطلب تحلیلی می‌پرسد اگر حکومت ایران به شکل جدی از میزان انباشت اورانیوم غنی شده به خصوص اورانیوم با غلظت 20% بکاهد و یا کار شمار قابل توجهی از سانتریفیوژهای خود را متوقف کند، آیا دولت آمریکا حاضر خواهد شد بخشی از تحریم‌های موجود را لغو کند؟ مشکل در این است که به باور اکثر مقامات آمریکایی که در این مذاکره ها دخیل بودند، هر گونه کاهشی در مجموعه تحریم‌های موجود علیه ایران باعث خواهد شد که کلیت این تحریم‌ها سست و به مرور بی‌اثر شوند. از طرف دیگر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز یکشنبه 28 مهر ماه نسبت به آنچه مشروعیت دادن به رژیم یاغی تهران نامید هشدار داد. آقای نتانیاهو گفت
فکر میکنم فشارها بر ایران نه تنها باید ادامه یابد، بلکه باید حتی افزایش هم داشته باشد تا زمانی که برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی متوقف شود. به نظر من هر گونه معامله جزئی بر سر این برنامه باعث بی اثر شدن تحریم ها خواهد شد. بسیاری کشورها منتظر تنها یک اشاره کوچک هستند تا تحریم ها علیه ایران را کنار بگذارند و این منجر به نیمه تمام ماندن تدابیری می شود که در این زمینه اندیشیده شده است.
با افزایش تاکید دولت جدید ایران و همچنین قدرت‌های غربی بر پیشبرد گزینه دیپلماتیک جهت حل مناقشه هسته‌ای، اسرائیل به دفعات نسبت به کاستن زودهنگام تحریم‌ها و فشارها بر ایران هشدار داده است. اظهارات روز یک شنبه بنیامین نتانیاهو مصادف است با سفر هیئتی از مقام‌های اسرائیلی به واشنگتن برای شرکت در مجمعی که هر 6 ماه یک بار برای تعمیق همکاری و هماهنگی دو جانبه میان آمریکا و اسرائیل برگزار می شود. مذاکرات بین ایران و گروه 5+1 در روزهای سه شنبه و چهار شنبه 23 و 24 مهر ماه 15 و 16 اکتبر در ژنو برگزار شد. در پایان این مذاکرات اعلام شد که دور بعدی مذاکرات در روزهای 16 و 17 آبان ماه 7 و 8 نوامبر برگزار خواهد شد. گزارش حاکی است که ایران طرحی را برای حل مناقشه هسته‌ای خود به اعضای گروه 5+1 ارائه کرده است که مورد توجه کشورهای غربی قرار گرفته است.
گزارش شاهین بشیری را می‌شنیدیم. فراموش نکنید که همیشه می‌تونید خبرها و گزارش‌های بیشتر رو در وبسایت ما با آدرس radiofarda.com بخونید. اگر که در ایران هستید و برای دسترسی به وبسایت ما به فیلتر شکن نیاز دارید، به این آدرس ایمیل بزنید: proxy@radiofarda.com. اما ادامه خبرها. خبرگزاری مهر روز یک شنبه نوشت که شماری از شرکت‌های نفتی خارجی برای بازگشت به صنعت نفت ایران اعلام آمادگی کردند. مهر به نقل از یک عضو کمیسیون انرژی مجلس می‌نویسد با توجه به فضایی که دولت ایجاد کرده، بعضی از شرکت‌های خارجی مانند توتال فرانسه و یک شرکت ایتالیایی اعلام آمادگی کردند که در میادین مشترک نفت و گاز ایران سرمایه‌گذاری کنند. جزئیات بیشتر را از فریدون زرنگار می‌شنویم.
خبرگزاری مهر می نویسد شرکت توتال فرانسه و احتمالاً شرکت ایتالیایی انی آماده سرمایه گذاری در صنعت نفت و گاز ایران هستند. این خبرگزاری به نقل از کریستوف دمارجری مدیرعامل توتال فرانسه نوشت و اخیراً در جمع خبرنگاران تأکید کرده است که اگر تحریم های نفتی ایران لغو شود، توتال آمادگی بازگشت به صنعت نفت و گاز ایران را دارد. شرکت توتال که پیشتر در طرح توسعه برخی از فازهای پارس جنوبی و طرح توسعه میدان نفتی درود سابقه همکاری و مشارکت نفتی با ایران دارد، تصریح کرده است توتال می‌خواهد شریک بلند مدتی برای ایران باشد. در این میان علی آهنی سفیر ایران در فرانسه از تماس چندین شرکت نفتی فرانسوی با سفارت ایران در پاریس برای بررسی چگونگی بازگشت به صنعت نفت ایران خبر داده است. همزمان یک عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی هم میگوید با توجه به فضای ایجاد شده از سوی دولت جمهوری اسلامی، برخی از شرکت‌های خارجی اعلام آمادگی کردند در میادین مشترک نفت و گاز ایران سرمایه گذاری کنند. به گفته این عضو کمیسیون انرژی مجلس، شرکت‌های نفتی چین و روسیه در شرایط تحریم نتوانستند به صنایع نفت و گاز ایران خدمات مطلوبی ارائه کنند. منصور کشفی، کارشناس مسائل نفتی در تگزاس، درباره احتمال بازگشت شرکت‌های نفتی غربی به عرصه صنعت نفت و گاز ایران به رادیو فردا میگوید:
طبق قوانین تحریم‌ها به ویژه در ایالات متحده و حتی اتحادیه اروپا، تمام تحریم‌های گزارده شده شروطی داره که باید اونا انجام بشه تا این تحریم‌ها برداشته بشه. ولی با این صحبت و دست دادن این به اصطلاح فعالیت‌های ظاهری، تأثیر در برداشتن تحریم‌ها ندارن تا کار اساسی که غرب تقاضا می‌کنه به ثمر برسه. بنابراین من فکر نکنم تا زمانی که نهایتاً اتحادیه اروپا و آمریکا به نتیجه نتیجه مطلوب خودشون نرسن که همون کنار گذاشتن غنی‌سازی اتمی هست، هرگز این تحریم‌ها رو بر نمی‌دارن. تحریم‌ها موقعی برداشته میشه که دولت اسلامی تعهدات خودشو در برابر قوانین بین‌المللی بپذیره. این خبری هم که الان صحبت شده که توتال فرانسه یا ENI ایتالیا گفتن ما به زودی به ایران برمیگردیم، اینها من فکر می‌کنم فقط صحبتی است که خود جمهوری اسلامی مطرح می‌کنه و از این صحبتی است که هر روز این چه ایران می‌کنن.
خبرگزاری مهر می‌نویسد شرکت توتال فرانسه و شرکت ملی نفت ایران در حالی روز به روز برای یک مشارکت جدید نفتی و گازی به یکدیگر نزدیک‌تر می‌شوند که سال گذشته انتقادهایی نسبت به عملکرد این شرکت فرانسوی در انجام مطالعات مخزن و زمین‌شناسی پارس جنوبی مطرح شده بود. منصور کشفی اما میگوید شرکت توتال فرانسه دو بار به دلیل پرداخت رشوه به مقام‌های جمهوری اسلامی مجبور به پرداخت جریمه‌هایی شده است.
توتال دو بار جریمه پرداخت کرده به خاطر رشوه دادن به مقامات رژیم اسلامی در سال‌های گذشته. یه بار در زمان آقای رفسنجانی بود، یه بار زمان آقای خاتمی که آقای زنگنم وزیر نفت. از نظر وزارت خزانه‌داری آمریکا یا سازمان ترانسپرنسی محکوم شد در 3 سال پیش و مقدار زیادی هم به دولت خزانه‌داری آمریکا جریمه پرداخت کرد.
مهر می‌نویسد توسعه میدان مشترک پارس جنوبی در صدر اولویت‌های کاری وزارت نفت در دولت قرار دارد و پیش‌بینی می‌شود توافق‌های آتی دو کشور با محوریت توسعه این میدان مشترک گازی رقم بخورد.
گزارشی بوده از فریدون زرنگار. ساعت 13:11 همچنان شنونده رادیو فردا هستید. بنا به گزارش مرکز آمار، نرخ بیکاری در میان جوانان 15 تا 25 ساله کشور در یک سال گذشته بیش از 2% افزایش یافته و به حدود 24%، یعنی تقریبا 2 برابر میانگین کل بیکاری رسیده است. همکارم رویا کریمی مچ در گفتگو با احمد علوی استاد اقتصاد در سوئد ابتدا از او پرسیده آیا بیکاری جوانان تنها خاص ایران است یا سایر کشورها هم این مشکل را تجربه کردند؟ احمد علوی در سوئد.
بالا بودن نرخ بیکاری جوانان تنها مختص ایران نیست، بلکه بسیاری از کشورها در شرایط رکود که تقاضا برای نیروی کار محدود میشه از این مشکل رنج میبرن، چون جوانان که هنوز دارای تجربه کاری و ارتباطات لازم در بازار کار نیستند، دارای قدرت رقابت کمتری هم در بازار کارند.
اما در شرایط خاص ایران چرا میزان بیکاری جوانان بیش از میانگین بیکاری کشوره؟
به طور کلی و خلاصه باید بگم که اقتصاد ایران به علت مشکلات ساختاری و قرار گرفتن در حاشیه اقتصاد جهانی قادر به کارآفرینی نیست. افزون بر این، اقتصاد ایران در شرایط رکود تورمی قرار داره و این هم مزید بر علت شده و با کاهش سرمایه‌گذاری و رشد منفی اقتصادی اساساً شغل تازه زیادی هم ایجاد نمیشه تا جوان رو جذب بکنه. اما این همه مشکل نیست، در بخش عرضه نیروی کار هم تنگنا وجود داره.
اما وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی هم پیش از این گفته که بیش از 40% کل متقاضیان کار کشور فارغ التحصیلان دانشگاهی هستند و کشور با بحران بیکاری فارغ التحصیلان مواجهه. بازار کار ایران چه نقشی در این بیکاری داره آقای علوی؟
بازار کار ایران مؤثر و منعطف نیست و متأثر از تبعیض‌های گوناگونیه و به طور خاص مدیریت اقتصاد ایران حتی در دستیابی به ابزار اولیه مدیریت، یعنی بازار کار، یعنی اطلاعات روزآمد و تفصیلی و جامع، ناموفقه، چه برسه به حل سایر مشکلات. نوع و کیفیت آموزش در ایران هم با نیازهای بازار کار کمتر هماهنگه. بنابراین هم در بخش عرضه و هم تقاضا برای نیروی کار تنگنا وجود داره. تبعیض در بازار کار هم باید به این مسئله بیفزاییم، چون بخصوص تبعیض علیه زنان که یکی از تنگناهای دیگه بازار کار در ایرانه.
اما آقای علوی، با این شرایط خاصی که در کشور حاکم هستش، چه شرایطی لازم هستش تا بیکاری جوانان کاهش پیدا کنه؟
مهمترین شرط لازم کاهش بیکاری در میان جوانان افزایش رشد بالا و پایدار اقتصادیه و این هم خودش مشروط به گشایش‌های بین‌المللی و افزایش سرمایه‌گذاری بخصوص در بخش خصوصی و صنایع مدرن که نیازمند توانایی‌های دانشگاهی است، تا شاید گسترش این بخش‌ها که بیشتر با تخصص و توانایی جوانان سازگاری داره موجب جذب بخشی از جوانان بشه.
گفتگوی رویا کریمی مجر رو می شنیدیم با احمد علوی استاد اقتصاد در سوئد. خبرها و گزارش‌های بیشتر رو در وبسایت ما با آدرس radiofarda.com بخونید. میتونید با عضویت در صفحه فیسبوک رادیو فردا هم خبرهای ما رو دنبال بکنید. در مورد اونها نظر بدید و با سایر مخاطبان ما به بحث و تبادل نظر بپردازید. اگر پیشنهاد، انتقاد و یا نظری دارید هم با ما در میون بذارید. 2042-02-21-12-21-12 تلفن پیامگیر رادیو فرداست. خلاصه آخرین خبرها رو 15 دقیقه دیگر بشنوید.